تو باکس اگه شکست نخورده بودم هیچ وقت یه کار فنی نمی‌کردم. اون شکسته باعث شد یه اعتماد به نفسم اومد پایین. بعد کل لینکدینم رو رفتم عوض کردم، همه رو فنی نوشتم. چون که خب درسته که من تو باکس هم فنی دست من بود عملاً، ولی من مدیر عامل بودم و تو تمام سالهای گذشتهش به نظر خودم نقطه قوتم بیشتر از این که فنی باشه بیزینس بود. اما وقتی شکست خوردم یه ذره رفتم تو بخش امنی که میتونستم بالاخره یه حقوقی میتونم بگیرم. خیلی سختم بود دیگه، منی که با خیلی ها مثلا مصاحبه کرده بودم، آره، بعد برم بشینم اون ور میز و خب کار سختی بود واقعا برام. خیلی خیلی میگم خیلی با یک تأثیر بسیار جدی توی زندگی من گذاشت. من 5 سال از عمرم تو بایکس گذاشتم و نه که پشیمون باشم و همه دستاوردهای بعدش به خاطر بایکسه، ولی سخت بود خیلی. به خاطر همون سویچ کردم به فنی و بعدم با این شرط که من همچنان تو بیزنس بتونم کمک کنم، علی بابا رو مسئولیتش رو قبول کردم.
درک میکنم.
3 2 1
سلام به قسمت 35 از فصل 3 پات.
ما اصلا باید نوری نداریم.
آره این همه چی دیگه اینجا. خب اوکی دیگه.
سلام به نظرم با
آها سلام بسیار
پادکست که نمیبینه صورتتون.
بسیار خب بسیار
ویدیو رنگ کرد.
چیکار داری میکنی؟ عالی.
مومی خیلی کار سختی آخه. خب بریم دیگه. 3 2 1
بریم. آسه 2 1 رو بگو بریم. معرفی یادمون نره.
معرفی چی؟
خودمون دیگه.
برگشتیم به روال قبل.
3 2 1
سلام. 342 از فصل.
اینو میشه، همینو میشه لطفاً توی پشت صحنه، تو پشت صحنه قسمت
قبل بزنین.
قبل بزنین جدی لطفاً.
آره بریم.
1
یه نویزی داریم.
ممکن کامپیوترت باشه؟
نه از این از بیرون داره میاد.
نه از آشپزخانه.
نه. چی بود؟
یخچال.
آره.
ما شده سرور شرکت ها رو هم خاموش کردم.
من سرور رو خاموش کردم.
دادی؟
آره. آره حواسم یخچال نه.
خب 5 4 3 2
ناخالص ما 30% 32% بود، اینجا 100%، یعنی به پول کامل میرسه به ما. دوستان نوخوشی هم اضافه شد.
این اینو دیگه قبلا نداشتیم.
آره این یکی دیگه نه.
میخواد آقا وایس ما
خوشی به خدا اینجا
نیومده
تو حالا. یعنی عادیه. خب مثل چیز دیگه مصاحبه هانس دیگه.
اوکیه میرم.
موشک و نمیدونم. بریم.
میخوایم جواب بدیم؟ نه میخوایم برداریم.
بگیم تو مصاحبه.
ویل نمی کنه بهشون بگیم که زنگ نزنن، وگرنه شخص با دیگه زنگ میزنه. قطع کرد. آره اصلا میخواین گو بکشیم. آره
جواب دار بگید اوکی.
آره این بچه های فروش هم
میتونی اشغال بکنی گوشی و آیدین، اینم راه حلیه.
میدونم
چون کلا 5 دقیقه دیگه
میزنن تو هم بردارن.
بریم آقا.
رفتم استات اویل.
یه لحظه کات کن.
چی شد؟
رفتم استات اویل.
نویز بیرون.
آه نویز بیرون. خوان ما به بچه ها باید بگیم پس ساکت بشن.
گفتم
بگو من بگم. حال خوب شد که پنجشنبه است.
آره خوب نشد مخصوصا پنجشنبه. یادت بهت گفتم ما پنجشنبه بعد از ظهر
من فکر می‌کردم چهارشنبه عصرم باشه. اوکی فوش 100 نفر بیرونن دیگه.
کاریم که اون اتفاق نیفت.
دخترم نزن بابا برو بشین رو مبل لطفا.
مفهوم شکست یعنی یک خروجی مطلوب برای از یک زاویه مشخص که وقتی اون اتفاق نمیفته.
دخترم بابا صداشو کم کمه
کم ما همش تو ایران تلاش می‌کنیم شکستا رو بکنیم مقالات و
دخترم یه دقیقه صبر کن من الان تموم میشه کارم عزیز دلم
پروداکت شد شبنامه
و تمام
از این هستم که ماشین رو کبونده برمیشه
آقا دمه همه دیگر
سلام همه خوش اومدین به 150مین قسمت از پادکست ده صبح و چیزایی که شنیدین بخش کوچکی از پشت صحنه ها و داستان های ضبط این قسمت ها بود
شاید دقیق تر اینجوری باشه که بگیم فقط بخش کوچکی از مصائبی بود که ما توی ضبط هامون میبینیم و خلاصه باهاش مواجه هستیم
خیلی برای من جالبه که به این سرعت گذشت و ما به 150مین قسمت رسیدیم بعد از فکر میکنم 4.5 سال تقریبا
آره این قسمت بیشتر از 4.5 سال میشه ولی همون حدود آره
که میشه قسمت 41 از فصل 3 و مهمون امروزمون آقای مسعود طباطبایی هستن ایشون معاون توسعه کسب و کار گروه اسنپ مدیر عامل اسنپ اکسپرس که برند جدیدی هست و کم کم به گوشتون یا خورده یا خواهد خورد و قبلا هم مدیر عامل هولینگ یا گروه شرکت های علی بابا مثل علی بابا و جاباما و غیره بوده و بعد تجربیات شکست و بستن چند تا شرکت داشته بایکس و غیره
آره یعنی اصلا مسعود صحبت که میکرد این شکلی بود میگفت آره این شرکت انجام دادیم بعد به این دلیل بستیمش بعد آره جمعش کردیم
جمعش ببندیم آره.
بعد دوباره مثلا اینجا این کارو کردیم جمعش کردیم اینجا اینجوری بود جمعش کردیم
و جالب مسعود توی مهمونای ما به نظرم چند لحاظ استثناست یکی این که مهاجرتی به خارج نداشته
درسته.
و یکی این که تحصیلات آکادمیکش رو در واقع تموم نکرده
به نظرم استثنا نیست خیلی از مهمونای ما مثلا حالا محسن ملایری آره... هم شکلی بود ولی
اغلبش خیلی کم بودن در مورد در این مورد و اینکه خیلی زود کار را انداخته و عملا جالبه که اول کار را انداخته بعد استخدام شده بعد دوباره خودش کار را انداخته دوباره استخدام شده دوباره الان تو اسنپ یه حالتی به هر حال باز یه کار جدیدی رو شروع کرده
عملا به نظرم اسنپ اکسپرس
کاملا آره ولی برام جالبه که هی در واقع انگار سویچ کرده از اینکه کارمند باشه و اینکه
کارآفرین باشه
و
و تجربه بایکس به نظر من خیلی تجربه جالبی بود یعنی شرکتی که اول اینکه یه بار پیوت کرده بعدن یهو خیلی بزرگ شده یه جذب سرمایه 1 میلیون دلاری بعد تارگت بعدیش 10 میلیون دلار بوده و بعد سر چه اتفاقاتی یهو با چه سرعتی این سقوط براش اتفاق میفته و مجبور میشن که جمعش بکنه
آره و طبق گفته خود مسعود من اولین باری که اینو از مسعود شنیدم مثلا جا خوردم و گفتش که خب در واقع بایکس جزو حالا سومی یا چهارمی حالا فرض کنیم بگیم خلاص جزو 5 تا اولین جذب سرمایه‌های بزرگ استارتاپ ها بوده یعنی بعد از دیجی کالا کافه بازار و ای نتورک 1 میلیون دلار اون موقع خیلی رقم زیادی بوده و منم مثل تو دقیقاً داشتم همین رو نگاه می‌کردم که خب خیلی جالبه که تو یه شرکتی رو زدی و این همه رشد کردی به این سرعت و یهو مثلا سر چند تا چیز خیلی اشتباه مشخص واقعا از بین رفته و خیلی هم راحت بود برای مسعود که خب اینطوری شد بس تو اب نداشت و دیگه مثلا بعدش رفتم
خیلی هم راحت نبود میگفت دیگه میگفت
آره رسمی تو رو بایکس میگفت آره. آره ولی شرکت قبلیش رو گفتش که اونو خیلی راحت تر شد جمع و جورش کرده خب توی قسمت در واقع این قسمت که مسعود از صفر خلاصه شروع میکنه و در واقع چند تا بیزنس مختلفی که داشته و شرکت رمیس کار کرده، استات اویل کار کرده و شرکت‌ها که خودش داشته، بایکس و تجربیاتش از علی بابا رو کامل میگه و توی قسمت بعد راجب کلن پیوستنش به گروه اسنپ و اسنپ اکسپرس صحبت
کاری
میکنه،
کاری که انجام میدن اینجا تحلیلای خیلی خوبی به آره، نظرم روی آره، بازاره
خیلی جذاب
اسنپ اکسپرس انجام شد برای من، خود برای خود من خیلی یادگیری داشت.
آره من فکر کنم اون مثلا یه رو 20 دقیقه اول قسمت دیگه چیزی است که برای همه مردم جالبه، چون ما همه داریم خرید سوپری میکنیم و به هر حال بحث دلیوری و اینا پشت چه اتفاقی میفته، چه جوری انقدر سریع اینا ممکنه به دستمون برسه و اصلا این روند جهانی که راجبش صحبت میکنه تو منطقه و کشورهای دیگه به نظرم خیلی جالب بود و خیلی نکات جالبی راجب فرهنگ سازمانی و غیره میگه که حتما توصیه میکنیم توی قسمت بعد گوش بدین و بیشتر با اسنپ اکسپرس و چالش‌هاش و خود مسعود و توسعه فردیش تو اون قسمت آشنا بشید. فعلا گوش بدیم به این قسمت.
ممنون. گوش بدیم به صحبت‌های مسعود طباطبایی، چی بود؟ مدیر توسعه کسب و کار، معاون توسعه کسب و کار گروه اسنپ و مدیر عامل اسنپ اکسپرس. حامی این قسمت از پادکست ده صبح راهکارهای سازمانی ایرانسل که منحصراً راهکارهای اختصاصی حوزه ICT و دیجیتال رو به کسب و کارهای بزرگ و کوچیک ارائه میده. خدمات پرطرفدار حوزه ICT راهکارهای سازمانی ایرانسل شامل خدمات پیشرفته زیرساخت ابری، سرویس موبایل و اینترنت سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات و سرویس بیسیم واکه میشه. اگه صاحب کسب و کار هستید حتماً به business.irancell.ir سر بزنید یا با آیدی ایرانسل بیزینس در فضای مجازی دنبالشون کنید.
سلام مسعود جان، خوش اومدی، خیلی ممنون از زمانی که بر ما گذاشتی.
مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان پادکستتون قاعدتا. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، مرسی که دعوت کردید.
خیلی ممنون. خب مسعود از اول شروع کنیم، متولد چه سالی و کجا هستی؟
من متولد 63 تهران.
آره من همه یه تعجبی در این اتاق کردن، جلوی خیلی بزرگتر میخوره. و دانشگاه چی خوندی؟
ببین من راستش اینه که با مدل کلاسیک دانشگاه درس نخوندم، در واقع بعد از دیپلم من یه دوره دو سال و نیمه توی یه کالج کانادایی در واقع ریموت خوندم، قرار بود که بعدش برم کانادا که خب خورد به مسئله سربازی و اونجا در واقع تحصیلات آکادمیک متوقف شد. بعد از اون یه دوره MBA سازمان مدیریت صنعتی رفتم، ولی به لحاظ کلاسیک و آکادمیک من دیپلم هم در واقع.
چه جالب. و اون رشته هایش کدوم به دردت خورد؟
آره اون مخصوصا اون کالجه خب سافر انجینیرینگ بود، خیلی جدی کمکم کرد توی 10 سال اولیه کارم، اون خیلی کمکم کرد. آره البته که من اصولا از دوران راهنمایی شروع کردم برنامه نویسی کردن، یعنی میدونستم که میخوام کلا کامپیوتر کار کنم. اون موقع فهمم این بود که میخوام مایکروسافت MCSE رو بگیرم. اون موقع
شبکه‌ای بودی؟
آره فکر میکردم که خب اون مدرکی که میخوام، ولی بعدتر که برنامه‌نویسی عمیق شدم دیگه فاصله گرفتم از شبکه، کلا رفتم توی حوزه دیولپمنت تا اولین شرکت رو انداختم.
و اصلا جای استخدام شدی یا از اول شرکت رو انداختی؟
با اون بچه‌های اون کالج اولین بار با بچه‌های کالج در واقع یه شرکت رو انداختیم سال 81.
ایران یا
ایران؟ آره نه ایران. و 1.5 سال کار کردیم. آره دیگه تا اردیبهشت 83 ما کار کردیم، 17 نفر شده بودیم، دیولپ میکردیم سافتور به سفارش مشتری تحت وب که اون موقع خیلی جدید بود، یعنی ASP.NET من یادم یک بود. آره هنوز خیلی .NET بورس نیومده بود، اصلا تازه معرفی شده سال 2000-2001 اگه اشتباه نکنم. و خب 1.5 سال کار کردیم ولی شکست خوردیم، یعنی نشد، آخرش نشد.
چرا؟
اینجوری بود که ما 4 تا شریک بودیم روز اول، بعد ماه اول یکیشون اومد گفتش که من نمیتونم اون پولامو میخوام برم. 4 تا 1 میلیون تومان پول گذاشتیم
برای اینکه سالی بود گفتی من
81
81 میلیون تومان پول بود اون موقع.
آره به هر حال پول زیادی شاید نبود ولی انقدر بود که ما 4 میلیون تومان دادیم یه دفتر گرفتیم پیش دادیم در واقع با 300 تومان اجاره. همچی چیزی تو ذهنم هست. تو فاطمی ماه دوم نفر دوم اومد گفت میخوام برم، من موندم و یکی از دوستانم که اون از من 20 سال بزرگتر بود و کار کردیم یه سال نیم کار کردیم. خوبم شده بود، اون یه مریضی گرفت و باعث شد که دیگه اونم آخران نمی اومد. یه 6 ماهی من تنها بودم و خب راستش ترسیدم، شرکت داشت بزرگ می شد. آره 18 نفر بودیم، از بیمه و مالیاتی چی سر در نمی آوردم و بعد درآمدمون یه ماهای کفاف هزینه‌مون رو نمی داد و سخت بود. آره در نتیجه یه روزی قرار شد که شرکت رو فعلا جمع کنیم تا اون بره درمان کنه خودشو دوباره شروع کنیم، که دیگه اون شرکت هیچ وقت شروع نشد. هرچند با همون اسم من دوباره شرکت بعدی رو انداختم، یعنی همون شرکت رو خریدم ازش و ادامه دادم کارو سال 87. آره 6-7 سال بعد.
و اون نیروها چه شدن؟
نیروها ریلیز شدن، خداحافظی کردیم باشون. پروژه ها یه سریاشو خودم دستی باد بسید نیروها گرفتیم ادامه دادیم. ولی اونجایی که مشتری کوچیکی بودن، یادم مثلا یه کارخونه موتورسازی بود، یه کارخونه شنوماسه بود، یه سری یه نرفته برای رستوران ها نوشته بودیم، خیلی خوب فروخته بود. برای همین خیلی موضوع پشتیبانی اینا هم جدی نبود. شما موبایل هم داده بودم به همه مشتری ها و خودم پشتیبانی میکردم. آره تا سال ها به هم زنگ میزدن. 83 رفتم شرکت رمیس، اردیبهشت 83 رفتم رمیس، هنوز 20 سال هم نشده بود و اونجا به من دیولپر استخدام شدم که خب خیلی تو کار من تاثیر داشت. تیم نرم افزار اون سال رمیس خیلی تیم فوق العاده ای بودن، چند تا از اساتیدم اونجا بودن که خیلی دوستشون داشتم، خیلی ازشون چیز یاد گرفتم و اون تیم الان از اون تیم متاسفانه فکر کنم 2 نفر تو ایرانن، یعنی 2-3 نفر تو ایران موندن، همه رفتن. ولی آره
چی بود محصولاتش رمیس؟
رمیس اون سال یه نرم افزاری داشت، نرم افزار preventive maintenance بود، PM بود، بعدا شد نت، تعمیرات نگهداری پیشگیرانه و نیروگاه توس، مناطق نفخیز جنوب، شرکت نفت، اینا مشتریایی بود که اون موقع یادم ما داشتیم و خب خوب بود، تیم خوبی بود. سال 85 آره دیگه مرداد 85 اومدم بیرون با این می‌خواستم برم سربازی، یعنی با این تصمیم که می‌خوام برم سربازی، تا اینکه جاب آفر اومد از استات اویل، نشد که برم سربازی.
چند نفر بود رمیس؟
رمیس شرکت اون موقع بزرگی. شرکت کوچیک بود، من اون موقع که رفتم 20 نفر بودیم، 22-23 نفر بود شرکت، بعد بزرگ شد، واحد ما شد 23 نفر. الان میدونم که خب یکی از موفق‌ترین شرکت‌های نرم‌افزار که نه آی تی ایرانه، طرف قرارداد بانک‌ها، سازمان‌های بزرگ دولتی، وارد کننده تجهیزات سخت‌افزاری و هم تو پشتیبانی و تو حوزه نتورک و اینا حرف برای گفتن زیاد داره. الان خب مثلا مازیار نوربخشی اون موقع اگه اشتباه نکنم مدیر فروش بود یا مدیر پشتیبانی بود، الان رئیس هیئت مدیره است. احسان که اون موقع مدیر آموزش بود الان مدیر عامل شرکته. تیم خیلی خوبی بود، 5 تا از مدیرایی که من خیلی چیز ازشون یاد گرفتم اون سالا. رضا صاحب زمانی که باز از دوستان امروز منه، اون موقع مدیر واحد نرم افزار بود، من خیلی چیز ازشون یاد گرفتم. و یادمه که اون از اون وقتی شرکت تعطیل کرده بودم، وقتی شروع کردم یاد گرفتن این که شرکت چیه، کاغذا رو جمع می‌کردم، فرم استخدام، فرم درخواست و هر چی که سعی می‌کردم ببینم چی کار می‌کنه، چیه این شرکت داری، حالا تو موضوع اداریش، بعد میمه و مالیات و اینا، یواش شروع شدم آشنا شدن که اصلا شرکت داری یعنی چی. و خب اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم تا سال 82 آره دیگه اواسط 85 آره رفتم استات اویل و خب اونجا یه لول دیگه بود اصلا، یه شرکت بین المللیه. برای پروژه 678 پارس جنوبی استاتول تو ایران کار میکرد، مدیرها همه نروژی بودن، هرچند که بچه های پترو پارس هم بعضیشون بودن. و یه نرم افزاری رو به من تحویل دادن به نام PIMS Project Information Management System که خب چند نفری کار میکردیم، بعدا نروژی ها رفتن، یعنی دیولوپر های نروژیش رفتن، من موندم و یه نفر که خودم استخدام کردم. ولی خب خیلی متفاوت بود نگاه در واقع نروژیا و استاتول به کلن مدیریت. به نظرم خیلی به من یه جور دیگه شرکت داری رو نشون داد. یعنی یادمه که مثلا من با کانتری منیجر میشستم نهار میخوردم برام خیلی عجیب بود که کانتری منیجر یه شرکت بین‌المللی مثلا نشسته با من داره نهار می‌خوره، در صورتی که تو ایران تو شرکتایی که دیده بودم وقتی مدیر عامل میرفت تو آسانسور بقیه حق نداشتن برن تو آسانسور. این دو تا چیز اصلا کاملا متفاوت بود، مدیریت فلات با مدیریت هایرارکی، با اینکه سلسله مراتب وجود داشت، یعنی اینجوری نبود که من ندونم مدیرم کیه مدیر اون کیه و سلسله مراتب وجود داشت، ولی شرکت خیلی به قولی گفتنی فلت رو چی بگم فلت مدیریت میشه،
ساختار فلت،
آره ساختارش فلت،
یعنی از لازم سلسله مراتب کمه، سطوح کمتری،
سطوح کمتری در اجرا در واقع میدیدی
و توی استاتویل هم در واقع دیولپر بود، یعنی کار فنی میکرد.
آره کار فنی میکردم اونجا، کار فنی میکردم همچنان. من از 823 شروع کردم تدریس کردن و همزمان، یعنی شروع کردم همزمان تدریس کردن تو حوزه دات نت و شیرپوینت و حوزه تخصصی خودم، و خب اونم به من خیلی کمک کرد نتورک خیلی خوبی بسازم، یعنی کسایی که قبلا به قولی گفتنی تو کلاس با من آشنا شده بودن بعدا مدیرای آی تی سازمان شده بودن و پخش شده بودن تو کشور، هزار نفری شده بودن دیگه تو 10 سال از 823 تا 93 من تدریس کردم، و خب اونم بهم خیلی کمک کرد. دوباره 88 که پروژه در واقع 6 و 7 و 8 رو استاتول داشت تحویل میداد به در واقع وزارت نفت به شرکت نیکو، من فکر کردم که خب دوباره شرکت رو راه بندازم و دوباره با یکی از دوستانم شرکت رو راه انداختیم و دوباره شروع کردیم تو حوزه نرم افزار کار کردن. اینجا یه ذره سطح بالاتر نرم افزاری که تو استاتول یاد گرفته بودم اونجا دومینش آشنا شده بودم رو شروع کردیم توسعه دادن، که یه سیستم مدیریت اسناد مدارک مهندسی بود و یه سیستم مدیریت پروژه که از دیسیپلین‌های مختلف از بخش‌های مختلف اطلاعات رو جمع می‌کرد و بعد یه سری گزارشات مدیریتی می‌داد. شروع کردم به دوباره شرکت تأسیس کردن، یعنی همون شرکت دوباره فعال کردن و اون شرکت دوباره نیرو گرفتیم و جذب کردیم و پروژه مختلف مناطق نفت، مناطق نفتخیز جنوب، بنادر کشتیرانی، سازمان مدیریت صنعتی، اتاق بازرگانی، اینا دیگه مشتری های ما بودن و باشون پروژه های متفاوتی داشتم و باز همه چی خوب پیش میره. آها شروع کردیم به من مشاوره میدادم به پی اس پی ها، یه سری از پی اس پی ها بهشون مشاوره میدادیم، یه سویچ های لول اکوایری و موقع سویچ وقتی شما کارت میکشی اطلاعات کارت رو از دستگاه پوز میفرسته به یه سویچی، اون پردازش میکنه با شبکه شتاب و شاپرک و بقیه شروع میکنه صحبت کردن. اون سویچ رو در واقع شروع کرده بودیم دیولپ کردم، من مشاور یکی از پی اس پی ها بودم و خب به تبع در معرض دیتا هایی که پی اس پی ها داشتن و میدیدم که چطور ای کامرس داره رشد میکنه و دیجی کالا و موقع یادم افه بود یه سایتی این مدلی بود، آقای سعادت یه سایتی داشتن، کلان سایت های ای کامرس یواش یواش داشتن تراکنش میزدن و من دیجی کالا رو میدیدم که چطور تراکنش داشت روش.
این تازه پرداخت آنلاین اومده بود.
آره پرداخت آنلاین نه که تازه اومده بود ولی تازه داشت جون میگرفت،
همه گیر میشد.
آره همه گیر میشد، مثلا ثبت نام من یه پروژه گرفتم، البته پروژه شخصی بود با چند تا دوستام، اولین ثبت نام دانشگاه پیام نور رو آنلاین ما ثبت در واقع سایتش آوردیم بالا و خب اونجا هم با آنلاین بود و بعد مردم کارت میگرفتن و با کارت پرداخت میکردن، یعنی میرفتن پست یه پولی میدادن یه کارتی میگرفتن از طریق اون، کارت چیز خیلی مرسوم نبود ولی درگاه هم داشتیم. خلاصه اتفاقی که افتاده بود این بود که دیدم داره تراکنش رشد میکنه و الان وقتشه که دیگه وارد دنیای ای کامرس بشی. همین حدودا بود فکر میکنم سال 89 بود داره آشنا شدم با گروپان آمریکا، دیدم که داره گروپان
مثل تخفیفان و نتبرگ
مثل تخفیفان
یعنی
آره. و گروپان خیلی ترند شده بود، خیلی خوب داشت روش میکرد. یادم اون موقع به شریکم استفان نوشتم گفتم من دیگه نمیخوام مدیر عامل باشم، تو مدیر عامل باش، شرکت هم نگرده، من میخوام رو به شرکت دیگه را بندیسم.
شریک ها کجا پیدا کرده بودیم اصلا؟
اون شریک یکی از شاگردان بود در واقع که بعد آورده بودمش استاتول پیش خودم با هم کار میکردیم و بعد چیز شده بود، یعنی اونجا آشنا شده بودیم با هم. بعد اون عرض شد که چرا و چی شد که این کارو میخوای بکنی، گفتم خب ببین شرکت که داره کار میکنه اوکی هم هست، ما یه ترندیو داریم پیش میریم اینو نگه داریم، من میخوام برم اون رو بندازم. اون علاقه من از اول همون بوده، تجارت الکترونیک. یه داستان دیگه هم البته خیلی شاید گفتنش بد نباشه اتفاق افتاد که خیلی تاثیر گذاشت اینجا. من یه پروژه گرفتم حالا با یه وزارتخونه، اسم وزارتخونه رو نگیرم بهتره، و یه سایتی رو آوردیم بالا در سطح ملی، روزنامه ها همه اعلام کردن. توی اون پروژه ما با اون نفری که قائم مقام وزیر بود دچار مشکل شدیم. یعنی ایشون به ما یه قولی داده بود، چون از طریق شاگرد، یکی از شاگردام هم به ما معرفی شده بود، ما بدون قرارداد پروژه شروع کردیم انجام دادن. بعد موقعی که اومدن پول بدن دیدیم یه عدد دیگه شد. بعد گفتیم خب چرا؟ گفتن خب ما بودجه نداریم. گفتم خب من چیکار کنم شما بودجه ندارید؟ خلاصه خراب شد دیگه، رابطه‌مون خراب شد. و من یادم یه روزی به اون رفیقم گفتم، شریکم گفتم، ببین من دیگه پامو تو وزارتخونه نمیذارم. من فکر می‌کردم هر چی سطوح میره بالاتر ارتباط بهتر میشه، بهتر میتونیم کار کنیم، ولی نمیشه. من دیگه اصلا نه از هیچ سازمان دولتی پروژه میگیرم، نه اصلا میخوام که توی سازمان دولتی برم. مشتریای فعلیمون هم انتخاب کنیم، بشینیم یه دور بررسی کنیم، ببینیم کدوماشون واقعا میفهمن ما چی کار میکنیم، کدوماشون نمیفهمن. دیگه اصلا کلا با دولتیا نمیخوام کار کنم. و بعد سلک کردیم دیگه، مثلا اتاق بازرگانی، سازمان مجری صنعتی، مثلا بندرکشونی، چند تاشون رو نگه داشتیم، بقیه رو کلا دیگه پروژهشون ادامه ندادیم.
کلا چند نفر شدین تو اون شرکت؟
تو اون شرکت هم فکر میکنم ماکسیمم 20 نفر بودیم. خیلی بزرگ نبود شرکت به لحاظ تعداد نیروی انسانی، ولی داشت یه ترندی رو روش میکرد. شاید هم خیلی زود بود برای 2 سال که انتظار داشته باشیم خیلی بیشتر از اون باشه. خلاصه اینجوری شد که دوباره با هم تصمیم گرفتیم که اون شرکت هم تأسیس کنیم و بریم تو حوزه ای کامرس کار کنیم. ایده گروپان، من فکر میکردم که برای تبلیغات پول جدی میخوام. یه مقدار پول خودمون داشتیم، یه مقدارم دنبال اینوستر بودیم. شروع کردیم دنبال این که با دوستان، آشناها، کسایی که میشناختنمون که بیاد یه پولی بدید ما چیز کنیم. دیدیم نه نمیشه. بعد به قولی گفتن دست رو زانوی خودمون بزنیم و بلند شیم. فقط تنها اتفاقی که افتاد، من زنگ زدم به مدیرم که این نروژی بود و تو استاتول مدیر من بود، بهش گفتم که آره، اسمش آره، آره بود، بهش گفتم آره من چیز میخوام، یه همچین کار میخوام بکنم و اینوستر میخوام. گفت چقدر پول میخوای؟ من گفتم 20,000 دلار حالا برای شروع. اون موقع میشد 20 میلیون تومان. گفتش که اوکیه، من میرسونم دستت. خلاصه قرار شد ما اینجوری با هم توافق کردیم که چون مدل های اینوستمنت هم هیچ کدوم نمیشناختیم، بود که از اون لحظه تا آخر سال بعد هر چی خرج کردیم نسبت سهام تقسیم کنیم. یعنی ما هر چی پول ما گذاشتیم، اون هر چی پول گذاشته بود که 20,000 تا بود، ببینیم چقدر شده خرجمون، شرکت رو تقسیم به.
مدل عجیبی نه؟
آره خیلی عجیب بود دیگه. تنها چیزی که اون موقع به ذهنمون رسید این بود، خیلی نمیشناختم اصلا با واژه استارتاپ و این مدل نرق نگاه سرمایه گذاری اونا اصلا آشنا نبودم. که آخر سال ایشون 15% سهم گرفت. یعنی ما از درآمدی که داشتیم تو خودش خرج کردیم، یه مقدار پول منو شریکم گذاشته بودیم. بایکس متولد شد و ما سال 90 بایکس رو افتتاح کردیم. فقط اشتباهی که باز ما اونجا کردیم بود که ما دیرتر از تخفیف نتورک ریلیز کردیم. چرا؟ چون ما داشتیم سافر دیولپ می‌کردیم. یعنی به جای اینکه بریم یه اسکریپت آماده بخریم، شروع کردیم دیولپ کردن. خب بازم تایم تو مارکت اونجا یاد گرفتم که وقتی ضربشو می‌خوری می‌فهمی که تایم تو مارکت چیز مهمه و زمان عرضه به بازار.
چقدر بعد از اونها؟
3 ماه.
خیلی هم حالا نیست هست؟
خیلیه. چرا خیلیه؟ چون اونجوری بود که وقتی ما میرفتیم سراغ رستوران ها و کافی شاپ ها، گفتن آقا بستن و انحصاری هم بستن. حالا یه موقعی با علیرضا شیخی میکنم میگم موقع انحصار خوب بود، بعدم بچه‌ها. آره. بعد ما گفتیم خب حالا چی کار کنیم که مثلا رستوران ها و استخرا و اینا گرفتن، نه که نمیتونستیم بگیریم، دیگه کم شده بود، یه سریشون واقعا انحصاری بسته بودن. گفتیم خیلی خب ما میریم سراغ کالا. اومدیم بررسی کردیم، دیدیم خب تو یه سری کالا فاصله بین خرید و فروش زیاده، وارد کننده و عرضه کننده زیاده. و اولین دیلی که ما عرضه کردیم، اولین پیشنهادی که عرضه کردیم برای مردم، یه لپتاپ بود که وارد کننده‌اش یکی از دوستان من بود. قیمتش تو بازار فکر میکنم مثلا 1,500,000 تومان بود، ما 1,300,000 تومان عرضه کردیم، 200,000 تومان تخفیف. که استقبالم شد. یادمه سافر که دیولپ کرده بودیم، سایت که دیولپ کرده بودیم، کامنت وقتی میذاشت کسی فرق نمیکرد. اگه ما آنلاین بودیم توی اون پنلمون که هیچ، اگه نبودیم اس ام اس میشد برام، که بعد ما با اس ام اس جوابشو میدادیم میرفت رو سایت میشست. و یه سری آدم کامنت می‌ذاشتن که این واقعیه، دروغه، می‌خوای پول ما رو بخوای، این نماد و اینا هم خب مطرح نبود. درگاه هم به واسطه ارتباطی که داشتیم به رادیک گرفته بودیم، این نماد بعدها اومد که به ما گفتن خب حالا که شما که قدیمی هستیم بیاید بگیرید که اثر مثلا اعتبار این نماد زیاد شد. و با یک متولد شد. خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود برای من، اولین بار کار کردم با مردم و می‌دیدم که مردم وقتی بهشون سرویس خوب میدید چقدر خوشحالن و چقدر واقعاً استقبال میکنن، چقدر راحت میشه پول در آورد اگه سرویس خوب به مردم بدید در مقایسه با سازمان های دولتی و یا نیمه دولتی.
و
چه 90 گفتی با ایکس رو شروع کردیم و اینی که گفتی که در واقع دیرتر از تخفیفان و نتبرگ اومدید باعث شد که آیا تغییر مسیری بدیم.
آره دیگه، ما پیوت کردیم از این که بریم بیشتر به سمت خدمات، رفتیم به سمت کالا. یعنی با ایکس یک سایت خرید گروهی بود که تمرکزش رو کالا بود و خب انواع کالاهایی که میشد در واقع با تخفیف عرضه کرد و عرضه میکردیم.
بعد اون خودش اونو از کجا یاد گرفتی؟ یعنی به هر حال
پیش اومد.
خود اون یه دنیای دیگه، یعنی خرید و فروش کالا و بخری و عمده بخری بفروش.
یه چیزی که من از مسعود میبینم اینه که خیلی از دیولپرها رو نگاه میکنیم مسئله شون بیشتر مسئله فروشه، ولی این چیزی که من دارم میبینم مسعود هم میگه که ما پروژه رو داشتیم، نمیدونم میتونستیم بریم پروژه رو بگیریم، توی این قضیه و تو ساید بازار موفق بودی، شاید به خاطر اون MBA خوندنه و اینا بوده.
البته که MBA بعدها خوندم، ولی اینجوری بود که من از تکنولوژی برای خلق یه چیزی استفاده میکنم. این تکنولوژی به من بیشتر از هر چیزی کمک کرده که بتونم از یه روش جدید یه خدمت یا یه کالای و ارز ابزار آره. و خود مدیر واحد نرم افزارمون اون موقع هم خیلی به من کمک کرد، رمیز. اون هم خیلی، چون خیلی میگم استاد تو فروش، رضا خیلی واقعا فوق العاده است توی فروش و توی قانع کردن آدما برای اینکه این محصول چه ارزش هایی میتونه خلق کنه. به خاطر همین آره مسئله ما سافر الزاما نبود، میتونستیم ارائهش کنیم سافرمون، هرچند که هنوز فکر میکنم میشه خیلی بهتر از اون باشه خودم حتی.
این که توی بایکس بارخورد چجوری بارخورد شد دیگه؟
بارخورد که در واقع یه ترکیبی شد از مثلا گروپان و آمازون در واقع یه چیزی بینابینی. بعدها گروپان اومد، گروپان گودز رو ارائه کرد، یعنی قبلش نداشت حتی اینو، که بعد دیدن اونا هم ارائه میشه. بعد تو ما تو بایکس خیلی تجربه کردیم، خیلی زیاد. من تو بایکس همه چی فروختم، هر چی فکر شروع کنید.
از چی تا چی؟
من تو بایکس اون موقع که هنوز فروش آنلاین بیمه مود نبود، من بیمه میفروختم و من تو ما 700 تا بیمه نامه صادر میکردم.
خبری کلا خیلی عالیه.
آره. و این صحبت ما سال 92 91 92
بیمه شخص سالس،
بیمه شخص سالس بیمه بدن
همونو میچسبیدی الان؟ آره. خودش بیزنسی بود.
آره باریکلا. ولی اون موقع جلومونو گرفتم، بیمه ایران جلومونو گرفت، به خاطر اینکه حراست بیمه ایران میگفتش که ما حداقل چیزی که به ما گفتن، حالا شاید خیلی گفتنش دقیق نباشه، ولی چیزی که ما برداشت کردیم از اون تعاملی که با بیمه ایجاد شد اینه که ما نمیخوایم اصلا آنلاین بفروشیم. کی گفته آنلاین اصلا بده؟ چرا؟ چون من تو تهران از طریق چند تا نمایندگی داشتم بیمه نامه صادر میکنم برای کل کشور و با پست میرسوندم دستشون، بیمه نامه قبلیشون به دستم میرسوندن، آنلاین فرم گذاشته بودم پر میکردم و بیمه میفروختم. یادمه که دوباره مثلا فروش آنلاین تور رو ما داشتیم که بعداً گروپان یه دونه گت ویز ایجاد کرد، یه سکشن. بعد اینجوری نبود که حالا این که میگم بعد از ما، واقعیت اینه که ما شروع کردیم بعد دیدیم مثلا اونم رفت اون کارو کرد. اینجوری نبود که ما از اون بگیریم یا اون از ما بگیره، نه اصلا. ولی هر چیزی که فکر کردیم میشه آنلاین ارزش کرد این کارو کردیم.
ولی اینه خیلی سخته، یعنی بیمه خودش یه دنیاییه، گردشگری یه دنیاییه. میخوام ببینم چه جوری یه کار میکنن که اینا رو بتونین همرو جمع وجور کنین. تیکه خب بازرگانیشو واقعا
واقعیتش اینه که یه اعتمادی ایجاد شده بود تو کاستمر بیس ما. مهم نبود ما چی عرضه میکنیم، خیلی واقعیتش اونا به ما اعتماد کرده بودن. یادم یه بار یکی از یزد زنگ زد پشتیبانی، من تلفن جواب دادم، میگه خب واقعا پول ما رو می‌خوایم بخوریم؟ گفتم نه آقا، برای چی؟ میگه ما اینجا شرط بستیم که اگه تو این لپتاپ به دست من برسونی، بچه‌ها یه لپتاپ دیگه من میدن. بعد وقتی لپتاپ دستش رسیده بود انقدر خوشحال بود که خیلی خوشحال بود و خیلی تشکر می‌کرد اینا. میگفت ما همه شرط بسته بودیم که شما پول ما رو می‌خورید. و خب اون آدم خیلی چیزای دیگه هم من خرید، اینجوری نبود که فقط دیگه لپتاپ بخره، هر چیزی که عرضه می‌کردیم اگه واقعا به دردش می‌خورد، مخصوصا که تخفیف داشت، حتی اگه به دردش نمی‌خورد ولی قصد خرید نداشت می‌خریدن خیلی‌ها.
و خب بعد این وسط نتبرگ و تخفیفان، و خب حالا غیر از نتبرگ و تخفیفان پلی، یعنی بازیگر دیگه هم بودن زیاد.
سال اول 18 تا شدن،
همون یه رقابت سنگینی
بود. آره رقابت سنگینی بود. خب خیلی‌ها شدن. اول که یه موج شروع شد، تو اون موج حتی تلویزیون اومد گفت اینا شبکه یا چی میگن
هرمی‌ان
و از این حرفا، که بعد ما یه بیانیه دادیم گفتیم اینجوری نیست. ولی بعد از موج سال اول نصفشون ریختن، یعنی دیگه موندن چند تا دونه. یادم نتبرگ بود، تخفیفان بود، بعدها گل تگ اومد که فکر کنم هنوزم هست، آفچی بود که مال یارا بود اونا بستنش، اوکازیون بود، هم خرید بود، خیلی ها بودن. آره و بعد دیگه استانی شده بود دیگه، بعد دیدن که دیگه کل کشور همه رفتن استانی، ولی این سه چهار تا موندن، یعنی ما بودیم، نتورک بود، تخفیفان بود و گلتگ فکر کنم اینا موندن، بقیه رو یادم نمیاد، الان نمیدونم کدومشون هستن، ولی میدونم که این سه تا هنوزم فعالن. تا اینکه سال 91 فکر میکنم اسفند 91 بود، آره، من یه دایی دارم تولیدی پوشاک داره، یه روز توی مهمونی جمع شده بودیم بهش گفتم که چی تولید میکنی، گفت مانتو. گفتم بدیم مانتو تو آنلاین بفروشیم. گفتم اگه کسی مانتو آنلاین میخره؟ گفتم که راستش مطالعات من میگه نه ولی بیا امتحانش کنیم. گفت خیلی خوب، یه سری نمونه فرستاد و ما هم یه آتلیه عکاسی رفتیم صحبت کردیم، گفتیم اینا رو می‌خوایم عکس بگیریم و تو تن مدل و بذاریم بفروشیم. من یادم روز اول قریب به 600 تا مانتو فروختم، یعنی انقدر درخواست زیاد شد که ما گفتیم یه سری برای ما تولید کن هستن دیگه، چیز نیست. و خب خیلی خوب بود. چرا؟ چون تو حالا پوشاک به طور خاص دیگه فاصله بین تولید و فروش خیلی زیاده، یعنی حداقل 200% 150% فاصله است که معمولا خیلی موقع بیشتر از این نمیشه. آره. و خب سال 92 ما بعد از اون اتفاقی که تو اسفند 91 افتاد دو بخش شد شرکت، یه بخش زیادی توی حوزه‌های مختلف خدمات و کالاهای دیگه، یه بخش پوشاک. آخر 92 وقتی نشستیم داشتیم سال رو در واقع مرور میکردیم، دیدیم که ما 80% درآمدمون از پوشاک، 80% انرژیمون میره جای دیگه، چون اونای دیگه خیلی سخت بود، پوشاک تولید کننده ها خیلی راغب بودن که بفروشن. و گفتیم خب ما کلا 93 دیگه میکنیمش
پوشاک،
فروش آنلاین پوشاک، و گفتیم میشیم اولین سایت ریتیل پوشاک در ایران. که این اتفاق همزمان شد با در واقع ابراز علاقمندی از سرویس یه اینوستور که ما دوست داریم شما سرمایه گذاری کنیم. ما هم بهش گفتیم بریم اگه میخوای سرمایه گذاری بدون ما سال دیگه کلا تو پوشاک، که گفت اوکیه و ما به نرخ اون موقع یه قرارداد 1 میلیون دلاری بستیم.
اون موقع 1 میلیون دلار.
آره آره، برای اینوستمنت. البته که ما دنبال انقدر پول نبودیم واقعا، ولی خب فکر کردیم که اگه پول باشه میتری کنیم دیگه.
و اون اینوستور شرکت بود شخص میتری راجع به شرکت
اینوستور ما افشین بود، افشین افشار که لندن زندگی میکنه و خب تو ایران یه هلدینگ بزرگی داره، توی لندن همینطور. و تجربه‌ای که داشت جالبش این بود که یه تجربه اینوستمنت توی یه سایت فروش پوشاک در انگلستان داشت، یعنی یه شرکت آره. و اون تجربه واسه شده بود که وقتی ما گفتیم پوشاکی خوشحال‌ترم شد. یه نفر دیگه هم اضافه کردیم، شروین، که اونم یه کارخونه تولید نخ و پوشاک و اینا داشت، یعنی پتو و نخ و اینا داشت، که فکر کردیم این ترکیب خوبیه، یعنی یه نفر که تجربه اینوستمنت تو حوزه پوشاک رو داره، یه نفر که اصولاً توی صنف پوشاک میشناسنش، و مایی که در واقع کار کردیم و یک سالی تجربه فروش پوشاک رو داریم.
ولی شما همین فقط پوشاک میفروختین عادی یا نه خرید گروهی پوشاک؟
ببین راستش اینه که خرید گروهی از یه جایی به بعد واقعا خرید گروهی نبود. یعنی اینجوری بود که نمیگفتن اگه 100 نفر بشه میرسونیم دست شما، میذاشتن مثلا 10 تا دونه، در واقع اون بیشتر برای این بود که اون حسو بده. واقعا خرید گروهی نبود، چون من یادمه که یه گفتگویی هم با پلیس فتا سر ماجرا داشتیم که شما وقتی که پول بدی بعد پولشو بدی، یعنی بعد جنسو بهش بدی، حق نداری ندی، بگی نرسید به حد نصاب پولتو برمیگردونم، هم چیزی حق نداری. هرچند که بعضیا میکار میکردن، ولی ما دیدیم که اون خیلی ملاک نیست،
که کسی که داره پولو میده پیداست که میخواد خرید و انجام
بده، خرید انجام بده. ما بنسوش موضوع اون تخفیفه بود، یعنی اون گروهی از کاربرا که میمادن رو سایت ما دنبال این بودن که کالایی رو با قیمتی متفاوت از قیمت بازار پیدا کنن، و کار ما، تخصص ما این شده بود که بریم پیدا کنیم کالاها رو از وارد کننده یا تولید کننده بگیریم و بهشون بدیم.
مسعود تا جلو نرفتیم تبلیغات خاصی میکردیم یا نه همه ارگانیک جذب میشدن؟
نه تبلیغ میکردیم. ما اولین جلسه تبلیغاتی ما با محمد جواد شکوری، محمد مهدی بود، اون موقع هنوز آپارات نبود. آره اون موقع هنوز آپارات نبود، کلوب بود و یادم چند تا سایت دیگه با
لنزو رو،
آره یه چند تا سایت داشتن که مهمترینش کلوب بود اگه اشتباه نکنم. موقع یه قرار گذاشتیم، بعد قرار شد که ما یه قراردادی بستیم که یه سری تبلیغات برام بکنم، ورزش سه تبلیغ بستیم. اون موقع هنوز ورزش سه با همه در واقع چیزش یکی از بزرگترین سایت‌های ایران بود، وب مثلا بلاگ فارو یادم با بلاگ فا کار میکردیم، پرشین بلاگ بود، یه سری سایت تبلیغ کردیم.
واقعا تبلیغ بنری میرفتیم؟
آره تبلیغ بنری میرفتیم. اون موقع هنوز شاید خیلی مدیاهای طول بزرگی نبود و متنوع نبود، ولی بر سایت های خبری ورزشی و بعد کلوب و مثلا سایت های خاصی مثل بلاگ ها، مثل مکانیزم های امروز که تو میری با یک مثلا
اینفلوئنسر،
با یکی مدیتر اینفلوئنسر باشه یا یه آژانسی باشه، فست کلیک یادم بعدتر به وجود اومد. سبا بود البته تو برای همین چند تا سایتی که داشت اون سال، یعنی سال 90 و 90 بود، 89 90 بود اگه اشتباه نکنم که ما اولین تبلیغاتمون شروع کردیم، تازه داشتن آپارات روش برنامه‌ریزی می‌کردن.
حامی قسمت از پادکست ده صبح رمزینکسه. رمزینکس یکی از معتبرترین صرافی ارز دیجیتال کشوره. شما میتونید در رمزینکس نزدیک به 100 ارز دیجیتال با ارزش و آینده دار رو به صورت همتا به همتا با نقشه‌بندی بالا با کاربرای دیگه رمزینکس معامله کنین و از سود بازارهای ارز دیجیتال استفاده کنین. برای ورود به دنیای رمزارزها به سایت ramzinex.com مراجعه کنین. بعد چی شد؟
هیچی، قرارداد بستیم و اینوستمنت رو حالا خورد خورد پولا رو گرفتیم. 93 سال خوبی بود روش کردیم، 94 سال خیلی خوبی بود بازم روش کردیم. و اتفاقی که افتاد این بود که سال 94، انتهای سال 94، آخرای سال، نیمه دوم سال 94 افتادیم دنبال روند بعدی اینوستمنت که دنبال 10 میلیون دلار پول بودیم. چرا؟ چون دیگه شروع کرده بودیم پوشاک خیلی جدی می‌خریدیم و می‌فروختیم، ریتیل بود مدلمون.
خودتون خرید می‌کردید؟
خودمون خرید می‌کردیم. دیگه دفتر شده بود یه سوله 1000 متری. تعداد پرسنل زیاد شده بود.
45
نفر بودیم و که خب این 45 نفر کنار اون انبار در واقع سوله کالاها میومد اونجا. بعد رفتیم شروع کردیم واردات کردن. یعنی رفتیم از ترکیه و چند تا کشور اروپایی واردات کردن که خب کپیتال اینتنسیو بود. شما تو ریتیل پول می‌خوای بعد بری وارد کنی، خرید کنی، بیای مثلا پارت‌های 100,000 دلاری می‌رفتیم خرید می‌کردیم.
هیچ وقت مثلا به مدل مارکت پلیس و اینا فکر نکردین؟
بعدها چرا؟ سال 93 یه سختی خیلی شدیدم داشت برای ما، این بود که بامیلو اومد. بامیلو اومد و اتفاقا دست رو گذاشت تو فشن. یعنی جایی که دیجیکالا ضعیف بود.
ولی دیجی استایل کی اومد؟
نه، دیجی استایل 95.
5.
آره. بعد خب خیلی رقابت رو سخت میکرد برای ما. با میلو ما مدل مارکت پلیس میومد و ما فیدبک میگرفتیم، سل سنترش و اون پنلی که داشت اونو دیده بودیم، بررسیامون کرده بودیم، هنوز برای ما جذابتر بود چون سود بهتری هم به ما میداد. مثلا ما فرض کنید یه کت رو از ترکیه میآوردیم توی یه پارت مثلا 100,000 یورویی که خرید کرده بودیم میومد میافتاد برای ما فرض کنید 10 دلار با واردات و گمرک و بقیه چیزا، و ما اینو مثلا میفروختیم 100,000 تومان. خب که حالا با هزینه‌های اپریشنش مثلا برای ما 50% مارجین داشت و خیلی خوب بود برای مردم، خیلی خوب بود چون اون کتو مثلا باید تو بازار می‌خریدن 300,000 تومان 400,000 تومان، ولی با تخفیف می‌خریدن 150 تومان و خیلی خوشحال.
خیلی مقیاس پذیر نیست.
آره اینجوری قطعا که همه یه چیزا رو نمی‌شد با اینقدر مارجین فروخ، ولی به هر حال خوب بود، ولی کپیتال اینتنسیو بود. متاسفانه یکی از اشتباهات دیگه که من کردم اون موقع این بود که سهام بزرگی رو دادم، و یه اشتباه دیگه که امروز اگه برگردیم بهش نگاه میکنم میگم اینه که تیممو تیم خیلی خیلی خوبی جمع نکرده بودم. یعنی نه که تیم بد بود، تیم خیلی تیم فوق‌العاده‌ای بود، ولی میتونست خیلی بهتر باشه، آدمای تاثیرگذارتر بیشتری میتونستن بیان. و بعد سال 94 اختلافات من و شریک ابتدایی کوفاندرمون زیاد شد، خیلی زیاد شد.
سر چی مثلا؟
ببین راستش اینه که شما وقتی یه شرکت شروع میکنی تو صفر، این از نگاه منه، اون قاعدتا طرف مقابل میتونه نظر خودش بگه، اینجوریه که هیچی نیست هنوز. خب میگی 50-50 شروع میکنی، و بعد تو که ارزشمند میشه اینجوری پیش خودت میگی خب چرا 55 کردیم مثلا، من خب نقشم بیشتر بود. این یه مسئله. دو، روش کارمون متفاوت بود، نگاه ما به کار متفاوت بود و اون دوستمون در واقع تمرکزش روزه بازرگانی بود و ما اونقدی که باید نمیتونستیم روش کنیم تو حوزه بازرگانی. بعدها یه مدیر عامل هم آوردیم، یه دوستی داشتیم که از یعنی دوستمون که نه بعدها باهاش دوست شدیم، از آلمان اومد ایران، در واقع مهاجرت معکوس اون دوران بود، اومد ایران و 6 ماهی هم مدیر عامل ما بود و خب جنبنده اونم این بود که بهتر که ادامه ندیم، همکاری رو ادامه ندیم، سهامداری سر جاش، ولی دیگه ایشون توی تیم اجرایی نباشه.
یعنی سهامشو نگه داشت و از شرکت رفت کلا.
آره از شرکت رفت. خب خوب نبود دیگه. این قضیه یه سالی هم کش پیدا کرد، برای اینکه من به حال دوست بودیم با هم، دوست نداشتم که این اتفاق بیفته، ولی پیش می اومد، کار پیش نمی رفت اونجوری که می‌خواستیم. نتیجتاً یه سری درگیری اونجوری داشتیم. آخر سال 94 دنبال اینوستمنت بودیم. خب یادمه که گزینه‌های مختلفی براش کردیم، سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانی، از مثلا یادمه با حتی با سعید رحمانی صحبت کردیم موقعی که علاقه من بود بیاد روی ما سرمایه‌گذاری کنه، هرچند که دیگه دیر شده بود، موقعی که اون می‌خواست ما نمی‌خواستیم، موقعی که ما می‌خواستیم دیجیتال در واقع استارتش خورده بود و خب نشد، توافقمون نشد. در نتیجه سال 95 رو بعد شروع کردیم، یعنی انتظارمون بهتر بود. یه اتفاق هم افتاد تو سال 95 که دیگه تیر خلاص رو زد و سرمایه‌گذار من تو سال 95 گفت من دیگه سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. آره فکر کنم 21 فروردینه،
یعنی راند دومو.
آره فکر کنم 21 فروردین 95 بود. یه روزی من دیدم که دو نفر اومدن تو شرکت و گفتن که چیز ما از بازرسی وزارت سمت اومدیم برای اینکه اینجا جنس قاچاق هست. من گفتم ما جنس قاچاق نداریم. گفتن نه، به ما ریپورت شده و بعد چیز کنیم. خلاصه حالا داستانش خیلی طولانیه، اینجوری شد که نصف انبار ما رو بردن و منم 24 ساعت حبس کشیدم.
عجب.
و خب خیلی سخت گذشت، خیلی سخت بود. اون 24 ساعت خیلی.
یه داستان سیاسی بود پشتش؟
نه حالا اینکه سیاسی بود، نه سیاسی که نمیتونم بگم، ولی به هر حال نمیدونم پشتش چی شد، ولی گفتن یه شکایتی شده و خب قاعدتا این شکایت
با رسیدگی میشد
و یه بخشی از حدود اون موقع فکر میکنم 2300 میلیون تومان جنس ما رفت توی گمرک برای بررسی و بعد یه اشتباهی هم ما کردیم، یعنی چیزی رو من نمیدونستم و یه اشتباهی اونجا کردیم. خلاصه اینجوری شد که ما بعد از 24 ساعتی هم که حبس بودم نتونستیم ثابت کنیم که این جنس قاچاق نیست.
با وجودی که وارد کرده بودم
برای حساب گمرکی داشت ما همین مراحل اتفاق افتاده بود. یه حالا یه قانونی هست که میگن تو 10 روز شما حق داری که مدارک رو بدی، بعد ما یه وکیلی گرفتیم که اون وکیل این کارو بکنه و بعد من مدارک روز اول ارائه کرده بودم ولی اونا توی مستندات ثبت نشده بود و وقتی بعد اینکه اومدیم بیرون حالا خودمون رو پیدا کنیم که چی شد، مدارک رو کردیم، گفتم مدت قانونی تمام شده، در نتیجه
قاچاق حساب
میشه،
توقیف میشه و مالمون رفت.
آره و بعد پرونده یک سال و نیم ادامه داشت. ما اعتراض میکنیم، سعی میکنیم که یک کاری بکنیم و تا حکم و در واقع تجدید نظر بگیریم، به هر حال نشد. ولی حالا خرداد، یعنی فروردین که اتفاق افتاد، دیگه مدیر عامل نیومد شرکت هیچ وقت. یعنی در واقع ترسیده بود که خب ما همه چی درست رفتیم، چرا اینجوری شد؟ و اینوستورمون هم گفتش که
سر همین داستان
نمیتونم بگم سر این داستان، خب خود دار تو دلیل وجود داشت، دنبال ما دنبال 10 میلیون دلار بودیم، پول بزرگی میخواستیم، اون که نبود و این اتفاقات هم افتاد. نتیجتاً جنبندی این بود که بهتره که تعطیلش کنیم، که من به اینوستور گفتم که خب اگه میخواید تعطیلش کنیم شما برید بیرون، من ادامه میدم، که خب کار خیلی سختی هم بود. من یه سالی تقریبا 9 ماه ادامه دادم بعد از اینکه اون رفت.
سهام اینوستر رو خواستی بخری یا نه؟
حالا موضوع خرید، گفتم همه بدهی‌های شرکت مال من، هر چی که داراییم داره مال من. در واقع من بعد اون موقع مثلا به پول اون موقع 500 600 میلیون تومان اینوست می‌کردم که شرکت رو تعطیل کنیم. یعنی اینجوری بود، اگه می‌خواستیم شرکت رو تعطیل کنیم.
بدهکار بودی اصلا.
بدهکار که مثلا فرض کن ما تبلیغات می‌کردیم، چکایی که بیرون بودن، فرض کن سنوات پرسنل که بعد پرداخت می‌شد، حقوقی که ممکن بود مثلا و همه چیزهای دیگه که در جریان شرکت، یه شرکت جاری به هر حال وقتی بخوای استاپش کنی ممکنه که مطالبات یا بدهی‌هاش با هم تراز نشه، اهمیتی نداره خیلی در اون لحظه شاید. و خب من گفتم شما بخواید تعطیلش کنی اینقدر هزینه کنی، هزینه با من، اون هزینه رو من میدم، شرکت رو بذارید بری. گفتن حالا تو ادامه بده فعلا، حالا تو کاغذم نیومد که سهامش مال من باشه، گفتن خب تو میخوای ادامه بدی ادامه بده ببینیم چی میشه. که من دیگه از اونجا سویچ کردم به مارکت پلیس، چون دیگه نمیتونستم بخرم، شروع کردم مارکت پلیس کار کردن، ولی دیگه جون نداشت دیگه، یعنی شرکت اسب به قولی گفتنی مرده بود دیگه، هر چی من زور میزدم دیگه تکون نمیخورد. 6 ماهی رفتم تا یه روزی توی حیاط نشسته بودم پیش خودم فکر کردم که مشکل اصلا نه پوله نه هیچ کدوم از اینا، مشکل نیست که ما تیم خوبی نداریم و همه آدمای خوبی هم که بودن یکی یکی داشتن میرفتن دیگه، چون شرکت وضعش خوب نبود و با این تیم هیچ وقت به اینجا دیگه نمیرسیم، باید تعطیلش کنیم. در نتیجه تصمیم گرفتم تعطیلش کنم، فقط گفتم خیلی خوب من یه سری موجودی تو انبار دارم، این موجودی انبارمو تا عید ادامه میدم که شب عید بفروشم اینا رو، و برنامه این شد دیگه، پلن شد تعطیلی و ادامه دادن. همزمان با این قضیه یکی از دوستانم که از همکارمون بود توی شرکت رفته بود علی بابا، یعنی موقعی که رفته بود دو تا مصاحبه کرده بود از ما جدا شدنی، یکی علی بابا یه شرکت دیگه ای، به من گفتش که کدوم برم. گفتم ببین اگه می‌خوای فضای استارتاپی و مثل خودمون باشه برو علی بابا، اگه دوست داری بانک نمی‌شناختم علی بابا رو، اگه نه می‌خوای مثلا سازمان دولتی باشه ثابت شغل ثابت سالها برو مثلا اونجا، که رفت علی بابا. بعد چند وقت به من زنگ زد که اینا مسئله فنی دارن و کمک می‌خوان، می‌تونی کمک کنی؟ گفتم که کیه اینوستورش سهامدارش کیه؟ گفت یه مجید نامیه نمیدونم. گفتم بعد نیستم با اون آشنا بشیم، شاید اون بیاد پول بذاره با یکس زنده کنیم. گفتم آره بعدم نمیاد، یه جلسه بذار صحبت کنیم.
تو این لحظه با یکس در چه حالی بود؟
تو این وقت با یکس داشت کار میکرد، تعداد پرسنل به شدت کم کرد، مثلا نمیدونم همون 20 نفر مثلا از 60-70 نفر رسیدیم به 20 نفر، و بعد در حد اینکه به قول گفتنی تا آخر سال بکشه. این تیم فنی دیگه یه نفر شده بود، تیم کال سنترمون کوچیک کرده بودیم، اپریشن و انبارمون همینطور، و انقدی که فقط شرکت بتونه بره برسه تا آخر سال که من از اون فروش ته سال
پولای
اینا رو در بیارم. خلاصه ما رفتیم یه گفتگوی با مدیر عامل وقت جاواما، قرار شد که من، یعنی اینجوری پیش اومد که من یکی رو پیدا کردم که بذارم با یکس مدیریت کنه که تا آخر سال برسونه و من برم بشم مدیر فنی جاواما، که حالا به دلایلی که خیلی شاید من دقیق ندونم، روز اول که من خواستم برم سر کار شنیدم که مدیر عامل وقت جاواما اخراج شده یا قطع همکاری شده و گفتن که مجید حسینی جان میخواد تو رو ببینه. گفتم که خیلی خوب ببینه مثلا این صحبت کنیم، من مجید نمیشناختم. رفتم جلسه با مجید صحبت کردم، مجید به حال دوست داشت به من یه مقداری راجع من تحقیق کرده بود، گفتش که بیا کمک کن و جاواما رو مثلا درست کنیم. گفتم اوکی بریم ببینیم چی میشه، که من شدم در واقع مدیر سرپرست فنی، سرپرست فنی جاواما و کار شروع کردیم. یک ماه بعد شدم مدیر، حالا مدیر عامل جاواما، موقع بیزنس یونیت بود هنوز شرکت نشده بود، مدیر بیزنس یونیت اقامت و هتل، و دیگه داستان تو علی بابا شروع شد. این آره اتفاقاتی که تا بگیم شروع علی بابا تا میشه پایان سال 95، من دیگه پایان سال 95 دفتر رو جمع کردم، انبار رو تحویل دادم، یه سری از جنسا رو فروخته بودیم، یه سری مونده بود گذاشتمش توی انبار کوچیک، تجهیزات و همه رو دیگه تو دو ماه جمع کردم. خیلی سریع تصمیم گرفتم دیگه اون داستان تموم شد، بریم تو داستان بعدی.
دست به جمع کردن خوب بود،
آره دفعه سوم بود
یه جوری
میگه جمع کردن که الان میگم راحته، ولی باهاش خیلی درد داره، خیلی دردناک بود. یعنی داستان بایکس هنوزم برام خیلی سخته، به خاطر اینکه بایکس خب خیلی خوب پیش رفته بود، ما خیلی خوب پیش رفته بودیم و خب میتونست هنوز باشه، یعنی میتونست یک از شرکت موفق باشه، هرچند که دنیای پوشاک در ایران بعدها که عمیق‌تر شدیم و اتفاقات بعدی که پیش اومد دیدم خیلی هم بد نشد، چون واقعیت اینه که دیجی استایل هم خیلی جای خوبی نیست به نظر من.
بله.
یا بقیه سایتایی که دارن توزیع پوشاک کار میکنن، چون واردات پوشاک ممنوع شده، تولید پوشاک در ایران به شدت ضعیفه، مشکلاتی داره، برند نداریم و خب خیلی مسائل هست تو حوزه پوشاک که شاید سخت میشد، ولی به هر حال با یک جزء من فکر کنم آره دیگه، قبل از ما مثلا دیجی کالا کافه بازار اینوست گرفته بودن، بعدم من بودم و ای نتورک، یعنی ما چهار تا جزء اولین کسایی بودیم که توی مدل اکوسیستمی ایران حالا با اسم استارتاپ اینوستمنت جدی گرفته بودیم، یا مثلا اینوستمنت گرفته بودیم. البته که ما قبلش نمیدونستیم استارتاپ چیه تا اولین استارتاپ ویکند، اونجا من تازه با این مفهوم آشنا شدم. یعنی یه ویدئویی توی یکی از توی یوتیوب یه فیلمی دیدم راجب یکی از این شبای نتورکینگ استارتاپ ها در کالیفرنیا، یعنی یکی از این مراسم هایی که جمع میشن. برام خیلی جالب بود که اینا بر چی جمع میشن، اصلا نتورکینگ چیه. شروع شد داده تو ذهن من که خب میشه همچی کاری کرد. همزمان فکر می‌کنم مثلا با فاصله دو ماه محسن ملایری توییت کرد که ما می‌خوایم استارتاپ ویکند اول راه بندازیم، کیا دوست دارن کمک کنن. که منم بهش گفتم که منم هستم. یادم این مال سال 90 و فکر کنم 91 دقیق حالا تو ذهنم نیست، ولی آره اولین استارتاپ ویکند که در واقع شکل گرفت، ما به عنوان والنتیر یه سری آدم بودیم، من بودم، حمیدرضا احمدی بود، ما دوتا اکانت منیجرها بودیم.
من اینا تو پرانتز بر مخاطبا بگم که این کل داستان چیزو ما با محسن مرایی مصاحبه کردیم و محسن کل داستان استارتاپ ویکند و 0 تا 100
آفرین آره
گفته. آره
شایان شلیله و محسن در واقع مجریا بودن از خاورزمین اون موقع.
آره
و یه سری هم منتور که اومدن و بچه‌ای بودن که از جای مختلف اومدن. خیلی استارتاپ ویکند به نظر من تاثیر جدی گذاشته توی اکوسیستم ایران و خب حالا کاری که محسن و شایان کردن و بعد حالا بقیه ادامش دادن. اونجا شروع کردم شناختن این که اصلا اکوسیستم استارتاپ ایران کیا هستن. نازنین دانشور رو میشناختم، بعد مثلا شایان و خیلی های دیگه که اونجا آشنا شدیم باهاشون. خود همون نتورک شایان شلیله در واقع افشین رو به من معرفی کرد. افشین قرار بود این نتورک رو خرید کنه، یا چیزی که داستان که شایان واسه من تعریف کرد اگه اشتباهی شایان خوش اصلاحش کنه، قرار بود روی نتورک سرمایه گذاری کنه ولی به هر دلیل نشده بود و شایان گفته بود اگه میخوای یه جای دیگه استارتاپ معرفی کنی خوب سرمایه گذاری کنی برو سراغ بایکس، که ما یه جلسه رو اسکایپ با افشین گذاشتیم لندن بود.
یه چیزی که من میبینم و خیلی ترسناکه اینه که شما به تدریج رشد کردین ولی خب چقدر با سرعت سقوط کردین و خوردین زمین.
آره
یعنی آدم انتظارشو نداره.
ببین یه سری اتفاقات جانبی هم افتاد دیگه، یعنی توی حالا توی اون فضا خیلی دلایل میشد اوورد که چرا با یکس موفق نشد. من همه رو میذارم به حساب خودم، من که نتونستم، ولی اتفاقات سیاسی بیرون، وضعیت مثلا برجام که اتفاق افتاده بود و فضا خوب شده بود، دولت یه سری بخشنامه‌های عجیبی راجع به پوشاک میداد. مثلا اینکه شما هیچ کالای خارجی رو حق نداری بفروشی در ایران مگر اینکه 50% تولیدش در ایران باشه. مثلا شما باید زارا رو چه میدونم پرادا رو مثلا تو ایران 50% تولید می‌کردی تا می‌تونستی تو ایران بفروشی، وگرنه قاچاق محسوب می‌شد. که خاطر یه سری شرکت‌ها اومدن ولی خیلی کوچیک. مثلا سیواکی که اومد یه کارخونه هم زد فرض کن، ولی انقدر سیاست‌گذاری اونجا اشتباه بود که خب اینوستر نگاه می‌کرد میگه خب واردات که ممنوع است و نمیشه عملاً با این و اونی هم که تازه میشد و ما درست آورده بودیم، من کفشایی که تولید ایران بودن رو به عنوان جنس قاچاق از من گرفتن و جریمه شدم بابتش. کفشی که تولید ایران بود و من از تولید کننده خریده بودم با فاکتور رسمی.
چطور نتونستین ثابت کنی؟
بلد نبودم.
خودش یه پادکست ها.
آره اون خودش یه داستان مفصله.
جالبه که این توی دوره ایه که بیشترین واردات پوشاک و اینا رو ما از چین داشتیم توی اون بره، فکر میکنم.
بله بله.
خب دردناکه پس با این
دستان. آره دردناکه، به حال اتفاقی بود که افتاد اون موقع برای ما اینجوری پیش اومد. بعدش هم خب الان که خب مثلا تو این چند سال اخیرم که میدونیم با واردات پوشاک ممنوعه، عملا شما پوشاک هر چی هست جنس قاچاقه و بقیه هم تولید ایران مسئله‌اش بود. من با کارخونه‌های بزرگی از ایران قرارداد داشتم، مثلا هنوزم یه سریشون هستن و واقعا شرکت‌های تولیدی فوق‌العاده‌ای هستن، ولی اتفاقی که افتاد این بود که کوچیکن، یعنی تعدادشون خیلی کمه و اونای دیگه مثلا من لباس سفارش می‌دادم یک کارخونه تولیدی، یادم از مشهد بود، کارخونه بزرگی هم بود به نسبت، برای من یه سری پیرهن فرستاد، ما عکاسی کردیم. خب کار سختی هم مثلا عکاسی پوشاک، بر رنگ دقیقاً رنگ چه باید سعی کنی پوشاک و طیف در واقع لباس و نوع پوشاک رو نشون بدی. سری اول میومد لارجش مثلا یه اندازه بود، سری دوم که میومد هزار تای دوم مثلا میومد لارجش میشد یه اندازه دیگه. میگفتیم آقا ما اینو اندازه زدیم، سایز زدیم، گذاشتیم رو سایز، مردم لارج خریدن. میگه خب چیزه پارچه کم اومد مثلا لارج عوض کن، یا میگه اتیکت نداشتم ایکس لارج دادم بهش. میدونی یه سری زیر ساختای خیلی بعد اون رنگ پارچه رو دیگه گیرم نیومد. اون تولیدیای کوچیک‌تر این قدرت رو نداشتن که برن مثلا یه حجم زیاد.
پس یعنی اصلا یه درصدی از شکسته به خاطر
میتونه به خاطر کاتگوری پوشاک، کاتگوری پوشاکم بوده باشه. آره و خب هزار تا دلیل دیگه که همیشه برای شکست دلیل زیاده.
من برای اینکه میخوام یه خود فرصت بشه راجع به علی بابا صحبت کنیم از بایکس رد شیم این 10 دقیقه آخر یه مقدار راجع به علی بابا صحبت کنیم. من قبلش برای مخاطبا بگم که در مورد نتبگ ما با آقای علیرضا صادقیان تو فصل 2 مصاحبه کردیم، میتونن گوش بدن داستان اون چه جوری بوده، و در مورد علی بابا هم با توحید علی اشرفی توی فصل 2 مصاحبه کردیم و همیشه هم توصیه میکنم جزء بهترین قسمتامون بوده، حتما گوش بدید. خب بعد رفتیم از جاباما و شدی مدیر جاباما. بعد چه شو؟
4 ماه مدیر جاباما بودم و خب هنوز مشکل فنی علی بابا حل نشد. تو این 4 ماه سعی کردیم برای علی بابا یه سی تی او پیدا کنیم و خب موفق نشدیم. با خیلی صحبت کردیم ولی نشد. یه روزی با مجید صحبت کردیم، مجید گفتش که بیا فنی علی بابا رو دست بگی، این داره دیگه سخت میشه. سال مال سال ابتدای سال 96 صحبت، و گفتم که من فنی علی بابا رو به شرطی دست میگیرم که پروداکتش هم بده دست من. و خب قرار شد که من همزمان هم مدیر فنی باشم هم مدیر پروداکت علی بابا، ولی خب به تبع پروداکت منیجرهای دیگه هم بودن، این پروداکت منیجرها با من کار میکردن و خب مجید به عنوان فاندر شرکت همه جا حق داشت که دخالت کنه. قانون نانوشته ما توافقی که داشتیم و خب شروع کردم از تیر ماه 96 سایت جدید علی بابا رو توسعه دادن تا آره دیگه ابتدای اردیبهشت 97 ما سایت جدید علی بابا رو بردیم بالا که خب فکر کنم هنوزم رو همون انجین قدیم داره کار میکنه با یه سری انهانسمنت. و خب توی اون یه سال 10 ماه تقریبا سایت جدید نوشتیم و تیم فنی جدید اومدن و کلی آدم استخدام کردیم و سایت جدید اومد بالا که خب خیلی رشد کرد. علی بابا تو سال 96 خیلی رشد کرد و خب همزمان آخر سال 96 هم اینوستمنت گرفتیم و در واقع رشد کردیم رفتیم جلو. سال 97 بعد از اینکه سایت اومد بالا، فکر کنم 4-8 هفته گذشته بود، مجید صدام کرد که تو بیا بالا پیش من، میخوام مدیر عامل شرکت بشی. که گفتم من هنوز اونجا کارم مونده تموم نشده. گفت نه دیگه، بقیه رو بچه‌ها پیش می‌برن و نگران اونا نیستم، و ولی لازمه که تو مدیر عامل بشی. که خب توافق کردیم توی تایملاینی من بشم مدیر عامل علی بابا و از ابتدای سال 98 هم شدم مدیر عامل گروه علی بابا، چون خب شرکت‌ها دیگه داشتن شکل می‌دادن، ساختار هلدینگ رو داشتیم شکل می‌دادیم. و خب
یه توضیح کوچیکی میده که زیر مجموعه علی بابا چیا هست.
علی بابا، گروه علی بابا در واقع متشکل از سایت سفر، شرکت سفرهای علی بابا که علی بابا رو داره، جاباما که خب سایت مستقلی الان، اون موقع یه شرکت داشتیم به نام آلترا بو که تو حوزه بی تو بی کار می‌کرد که هنوزم فکر می‌کنم بی تو بی علی بابا اونجاست، شرکت در واقع مدگو که دکتر نکست رو امروز داره و داره کار میکنه، شرکت برندیست که بازوی مارکتینگ علی باباست، و خب چند تا سایت دیگه، یا چند تا بهتر بگیم شرکت دیگه که حالا هر کدومشون به یه منظوری وجود دارن، مجموعه اینا میشه گروه علی بابا. و خب الان آوایار و چند تا دیگه هم بهش اضافه شدن توی چند سال اخیر. خب اونجا شروع کردیم ساختارا رو شکل دادن، همزمان علی بابا هم داشت رشد میکرد و خب فاصلهش رو بزرگ کرده بود با بقیه بازیگران مارکت و خب لیدر مارکت با فاصله بود. یعنی سال 95 96 97 برای علی بابا خیلی سالای فوق العاده بود. سال 98 هم ما تا اسفند 98 بسیار خوب به نظر من آره. و خب من یادم بهمن 98 با مجید صحبت میکردم، خیلی با اطمینان صحبت از این بود که سال دیگه مثلا 10 برابرش میکنیم، چه اتفاقاتی میفته و اینا. ولی خب 98 هم خیلی سال خوب بود که خب حالا بهتره که عدد و رقم نیاد، ولی تقریبا سال 98 حتی سرمایه گذارمون انتظار نداشتن که ما انقدر رشد کنیم. و اولین بار یادمه وقتی ما عددی که تارگت سال 98 اونو گفتیم خیلی چیز شدن که واقعا هم چیزی میشه، و خب ما تقریبا با فاصله 10% مطمئنن میرسیدیم آخر سال، یعنی حتی اکثر میتونست مثلا 7-8% تقریب داشته باشه. ولی این اسفند خیلی ماهبتی بود، یعنی ما 4 اسفند یادم میفکرم 4 اسفند بود که اولین مورد کرونا جدی در واقع تو ایران شروع شد، ما یه سری جلسه گذاشتیم و خب نتیجتاً به این درمتون رسیدیم که شرکت رو باید انقباضی مدیریت کنیم. و خب و این مهمتری موضوعش این بود که نمیدونستیم کی تموم میشه و برخلاف چیزایی که میگفتن
تابستون تموم میشه.
آره، ما مطالعات ما نشون میداد که معلوم نیست کی تموم میشه، یعنی پایانی واسهش متصور نبودیم. در نتیجه خب تعدیل 98 و اتفاقاتی که احتمالاً مخاطبا بهتر از من میدونن افتاد. ما حدود 180 نفر رو تعدیل کردیم، اسفند 14 اسفند 98 80 نفر رو تعدیل کردیم، شرکت‌ها رو کوچیک کردیم، بودجه‌هاشون خیلی انقباضی مدیریت کردیم، دفاتر رو کوچیک کردیم و هر جوری که میشد سعی کردیم که شرکت رو سرپا نگه داریم که این دوره رد بشه. خب خیلی پایان بدی برای سال 98 شد، مخصوصا برای من که خب گلی که اول سال گذاشته بودیم خیلی گل جاه طلبانه ای بود و بهش میرسیدیم کاملا. و بعدم 99 ابتداش خب باز بد بود، از خرداد یواش یواش شروع شد دوباره شرکت با کم شدن فشار کرونا و عادت کردن مردم به رفتار، مثلا تعطیلات خرداد 99 مردم سفر زیاد رفتن، هرچند که موج بعدی رو ساختن، ولی به هر حال برای شرکتی که تو حوزه گردشگری کار میکنه درآمد بهتری ساختن. تا تقریبا آره دیگه مهر 97 99 که من دیگه مهر 99 تصمیم گرفتم از علی باجو داشتم.
ماجراهای سقوط هواپیما و اینا اثر روی بیزینس
خیلی،
شما گذاشت؟
خیلی سال 98
اینترنت بود
حتماً که گذاشت، حتماً که گذاشت. و اون 10% هم که میگفتم خیلیش به خاطر اون بود، چون کاملا ما یه شرکتی داشتیم به نام هلو پرشیا که اصلا ورودی کار میکرد، تور اینکامینگ کار میکرد و من یادمه که ما آذر 98 تعطیلش کردیم چون اتفاقاتی که افتاد و بعدم هواپیما و اینا، ما دیدیم مثلا آبان 98 کلن ممنوع شد دیگه، این کامینگا همه جمع شدن و ما مجبور شدیم که هلوپرشیا رو فریز کنیم و عملا تعطیلش کردیم، با اینکه داشت روش میکرد و داشت تعداد ویزاهایی که هر ماه صادر میکرد برای مسافر ورودی داشت بیشتر میشد، ولی مجبور شدیم. اون اتفاقی که افتاد صدمه خوردیم قطعی اینترنت. حالا اتفاقی که
الان بهتر میشه، خیلی جالبه برای من اینه که تو به عنوان آدم فنی رفتی داخل گروه علی بابا، بعد کم کم پوزیشن مثلا مدیر عاملی گرفتی، بعد رفتی بالاتر پوزیشن مثلا مدیر هولدینگی گرفتی و این مسیرم مسیر جالبی بود. الان اگر که نگاه بکنی دوست داشتی هم کار فنی رو ادامه بدی یا نه؟ مثلا
من راستش تو بایکس اگه شکست نخورده بودم هیچ وقت یه کار فنی نمی کردم. اون شکسته باعث شد یه اعتماد به نفسم اومد پایین. بعد کل لینکدینم رفتم عوض کردم، همه رو فنی نوشتم، چون که خب درسته که من تو بایکس هم فنی دست من بود عملا، ولی من مدیر عامل بودم و تو تمام سالهای گذشتهش به نظر خودم نقطه قوتم بیشتر از این که فنی باشه بیزینس بود. اما وقتی شکست خوردم یه ذره رفتم تو بخش امنی که میتونستم بالاخره یه حقوقی میتونم بگیرم. خیلی سختم بود دیگه، منی که با خیلی ها مثلا مصاحبه کرده بودم
70-80 نفر داشتی حقوق میدادی،
بعد برم بشنم اون ور میز و خب کار سختی بود واقعا برام. خیلی خیلی میگم خیلی بایکس تأثیر بسیار جدی توی زندگی من گذاشت. من 5 سال از عمرم تو بایکس گذاشتم و نه که پشیمون باشم و همه دستاوردهای بعدش به خاطر بایکسه، ولی سخت بود خیلی. به خاطر همون سویچ کردم به فنی و بعدم با این شرط که من همچنان تو بیزنس بتونم کمک کنم علی بابا رو مسئولیت شده بود کردم.
و برای حالا دیگه تا ببندین، من خیلی دوست داشتم ادامه بدیم، یه خود وقت محدوده، ولی یه چند تا مثلا از حالا چیزی که تو ذهنت، چند تا از بزرگترین تجربه هایی که تو علی بابا داشتی میتونی با همون شیر کنی، خیلی تیتروار چیزایی که واقعا به نظرت یهو خب تو از یه شرکت بایکسی که مثلا میگی بین 20 نفر تا 60 نفر بود یهو رفتی تو علی بابایی که یادم 600-700 نفر فکر کنم
موقعی که من وارد علی بابا شدم حدود 200 نفر بود و علی باباش خیلی رشد کرد. خب تجرباتی که مثلا اونجا برای من جالب بود، یا میتونم بگم یادم یه باری بحث میکردیم با توی هیئت مدیره علی بابا که خب اینوستمنت بگیریم یا نگیریم از حالا مثلا سرابا یا هر کسی دیگه، و من میگفتم خب چرا میخواین سهمتون بفروشین؟ و مجید میگه بچه‌ها یا صبر کنیم ببینیم این چی میگه، این 5 میلیارد تومان پول از بین برده بذار ببینیم این چی میگه. و خب مهم بود، اینوستمنت خیلی خوب پیش رفت، یعنی به نظر ما اینوستمنت خوبی بود. تیم علی بابا تیم فوق‌العاده‌ای بود. تو علی بابا یه فرهنگی هست که خب من دوست داشتم که توش تأثیر بذارم و به نظرم اون رو من تأثیر گذاشته و من رو اون تأثیر گذاشتم، که آدم ها میتونن رشد کنن و ما سعی میکردیم که این فضا رو ایجاد کنیم که آدم ها رشد کنن. خب مجید به هر حال بنیانگذار شرکت خیلی تأثیر داشت روی این ماجرا و تعامل ما هم خیلی تعامل خوبی بود، یعنی تیم یه دست و یه دست که میگم، نه اینکه فکر کنی یه دست داشتیم مثلا با توحید و نیما و مثلا مجید کار کردن، خیلی یه دست نیستن اینا، ولی ولی با یه هدف مشترک. و آینده‌ای که حالا به اسم آینده خلق شده تو علی بابا خیلی مطرح میشه، خیلی جدی واسه همه معنی داشت، یعنی واسه همه ماها. ساختمونی که ساختیم با این رویکرد ساختیم که بهترین جای کار برای آدما باشه توی علی بابا، و یادمه که راجع به اون ساختمون مثلا کلی وقت و انرژی گذاشته شد. تو محصول هم خب خیلی اتفاقات افتاد، چند بار تیم علی بابا، تیم اجرایی علی بابا مخصوصا تیم فنی محصولش در واقع پوست اندازی کرد، هی روش کردن، هی روش کردن، هی عمیق تر شدن.
برای خودت میخوام ببینم مثلا بگی آقا به قول خارجی تیک اوی چی بود، مثلا بگی سه تا درسی که یاد گرفتم یا سه تا چیز مهمی که مثلا تو اون اشل مدیریت برام
مهمترینش برای من فرهنگه. یعنی چیزی که بعد از اون خیلی روش جدی شروع کردم مطالعه کردم، فرهنگ سازمانی. و خب چند تا سخنرانی منم راجع به فرهنگ سازمانی بود. یعنی چیزی که دیدم علی بابا، چیزی که باعث رشد علی بابا میشه نیروی انسانیشه، و چیزی که باعث رشد نیروی انسانیش میشه فرهنگ سازمانی که تو علی بابا هست، که تو میتونی خودتو ابراز کنی و اونجا میتونی به هر چیزی که بخوای برسی و محدودیتی تو این بزرگترین دستاورد من از علی بابا بوده، که حالا برای من اینجوری بوده که سعی کردم متقابل باشه، این دو طرفه باشه، من تو اون فرهنگ تاثیر بذارم، اون فرهنگ رو من تاثیر بذارم. خیلی چیزا رو از اونجا برداشت کردم روی اون. و بعد خود حالا کار کردم با مجید برای من خیلی دستاوردهای مختلفی داشت، مهمترینش نتیجه محور بودنه. ما تو با ایکس خیلی فضای خوبی داشتیم ولی نتیجه نمیگرفتیم، و اون نتیجه نگرفتن رو خیلی تو اون فضای گم میشد، و من اونجا یاد گرفتم که خیلی مهم نیست حتی اینکه فضا الزاما خوب باشه، کارهایی که میکنی حتی خیلی مهم نیست، مهم اینه که چه نتیجه ای میسازی. اون هم برای من خیلی پررنگ تو ذهن من مونده، و خب اتفاقاتی که بعدش اومد برای من خیلی سعی کردم که از اون استفاده کنم. اینا به نظرم چیزایی بوده که میشه گفت از علی بابا من برداشت کردم.
خب خیلی عالی، خیلی من لذت بردم.
من لذت بردم، عالی بود،
جالب بود. پشت سر هم ما تو قسمت بعد راجع به اسنپ اکسپرس صحبت خواهیم کرد.
در خدمتتون هستم.